ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید همی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی در این یک ساعت با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس دفتر سیاسی طالبان از حضور رهبران طالبان در پاکستان سخن میگوید. انفجار در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرش را هم داریم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نتیجه انفجار صبح امروز در کابل که بر موتر حامل دکتران زندان پلیچرخی صورت گرفت، 5 تن به شمول 2 دکتر کشته شدند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید در سال جاری حداقل 4 خبرنگار در افغانستان به دلیل کارشان کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا واکسین کرونا شد. مشروع خبرها. در نتیجه انفجار صبح امروز که بر موتر حامل دکتران زندان پلیچرخی در مربوطات حوزه 7 امنیتی در منطقه دوغاباد شهر کابل صورت گرفت، 5 تن به شمول 2 دکتر کشته شدند. به گفته اداره تنظیم امور زندانها، دکتر نظیفه ابراهیمی سرپرست ریاست صحیه و دکتر سونا مسئول بخش ویروس کرونا این اداره کشته شدند. دکتر سویتا یک عضو دیگر بخش کرونا شدیداً زخمی شده. در اثر این انفجار عبدالمتین معاون بخش آموزش زندان‌ها و راننده وی هم کشته شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. به اساس خبرگزاری رویترز، طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کردند. مقام‌های محلی فاریاب می‌گویند حملات تهاجمی طالبان بر مرکز ولسوالی دولت آباد تلفات و خسارات به همراه داشته. نقیب الله فائق والی فاریاب به رادیو آزادی گفت که ناوقت شب گذشته انفجار سنگین هم رخ داد و افزود که مواد انفجاری در داخل یک هاموی جا به جا شده بود.
معاملات تهاجمی طالبان عقب زده میشه. جنگ تا ساعت 5 صبح ادامه داشت. گفته میشن که نزدیک به 10 تن از طالبا کشته شده و به می تعداد هم زخمی هایشان است و اونا از عقب نشینی کردن. متاسفانه از نیروهای امنیتی ما 2 شهید و 5 زخمی داریم.
به گفته آقای فائق در این حملات 10 منزل مسکونی و دکان هم کاملا تخریب شده. جزئیات را در ادامه همین برنامه میشنوید. کمیته حفاظت از ژورنالیستان یا CPJ میگوید در سال جاری گروه های جنگجو حداقل 4 ژورنالیست را در افغانستان به دلیل کارشان کشتند. این کمیته در گزارش امروز خود گفت در مورد قضیه کشته شدن یک خبرنگار دیگر تحقیقات ادامه دارد. در 2 ماه گذشته به شمول محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، ملال میوند در جلال آباد و رحمت الله نیکزاد در غزنی کشته شدند. از کشته شدن آقای دایی امروز 40 روز میگذرد. آقای دایی 22 عقرب در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه کشته شد. وزارت داخله افغانستان اعلام نموده که قاتل او را دستگیر کرده و اعترافات ویران نیز نشر کرده، اما تا هنوز در مورد پیشرفت در دوسیه قتل آقای دایی چیزی گفته نشده. به گفته CPJ که در نیویورک مستقر است، در سال جاری حداقل 30 ژورنالیست در سرتاسر جهان کشته شدند، از جمله 21 ژورنالیست به طور هدفمند کشته شدند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. واکسین شرکت تکنولوژی مدرنا امروز برای نخستین بار در ایالات متحده آمریکا معرفی شد. تطبیق این واکسین امروز به کارمندان صحی آغاز شد. تطبیق واکسین فایزر بیو انتک حدود یک هفته قبل در ایالات متحده آمریکا آغاز شده بود. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز بعد از دریافت این واکسین گفت:
این کار را به خاطر انجام می دهم تا مردم برای واکسین آمادگی کامل داشته باشند و انگام دسترسی آن را تزریق کنند. جای نگرانی نیست، منتظر تزریق دوز دوم این واکسین هستم.
در ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته به طور متوسط روزانه حدود 210,000 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده و حدود 115,000 تن هم در شفاخانه ها بستر شدند. تعداد تلفات ناشی از همگیری ویروس کرونا هم روزانه به 2,600 تن در آمریکا افزایش یافته است. فرانسه، جرمنی، بریتانیا، روسیه و چین پنج قدرت بزرگ باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران گفتند که آنها حاضرند به بازگشت احتمالی ایالات متحده به این توافق پاسخ مثبت دهند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته تلاش خواهد کرد که واشنگتن به توافقنامه با تهران برگردد. آقای بایدن گفته اگر ایران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پابند بماند، امریکا دوباره در آن سهیم می شود و در مورد سایر نگرانی های مانند راکت های بالستیک ایران و حمایت تهران از گروه های نیابتی منطقه بعداً صحبت خواهد شد. توافق هسته‌ای با ایران زمان امضا شد که جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده در ماه می سال 2018 میلادی از این توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید را بر تهران اثر گرفت. و خبر آخر این که کانگرس ایالات متحده آمریکا لایحه بودجه مالی بزرگ را تصویب کرد که شامل کمک به خاطر شیوع همگیری بیماری کووید 19، تمویل ادارات حکومت و کاهش مالیات است. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا این بودجه را به سرعت تصویب کردند و برای توشیح به دفتر رئیس جمهور دونالد ترامپ فرستاده شده. این بودجه شامل 900 میلیارد دلار کمک اقتصادی به افراد و مشاغل و 1.4 تریلیون دلار برای تمویل ادارات دولت در سال 2021 میلادی می باشد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس دفتر سیاسی طالبان ملا برادر در دیدار از زخمی های این گروه در یک شفاخانه در پاکستان از حضور رهبران این گروه در پاکستان سخن گفت.
افتر اثر کلی دی دوست از مشتر چه پیش سوی دی و بیان مز مجبوری چه راز دوبه دوست از مشتر چه کل مشتر آبوف دیر زایی دی.
در انفجار در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب تلفات و خسارات وارد شده است. والی فاریاب میگوید
نزدیک به 10 تن از طالبا متاسفانه از نیروهای امنیتی ما 2 شهید و 5 زخمی داریم. به 10 ها دکان و 10 ها منزل از بنیاد چپه شده.
امروز از کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند چه روز گذشت، اما درباره قضیه وی هنوز هم معلومات کافی داده نشده است. 19 سال قبل از امروز رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی رهبری حکومت موقت در افغانستان را به عهده گرفت. کشورهای باقی مانده در پیمان اتمی با ایران میگویند به احتمال برگشت آمریکا به این پیمان جواب مثبت خواهند داد. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های زن و زندگی و همچنان برنامه طنزی مربای مرچ را داریم. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده تایید می‌کند که رهبران مهم این گروه در پاکستان هستند و زخمیان این گروه نیز در آن کشور درمان می‌شوند. هنوز زمان و محل ضبط این ویدیو مشخص نشده، اما در آن دیده می‌شود که ملا برادر با طالبانی که در جنگ در افغانستان زخمی شدند و در پاکستان در حال درمان هستند صحبت می‌کند. در این ویدیو همچنین به نظر می رسد که ملا برادر از طالبانی که تحت درمان قرار دارند می خواهد که درد و دشواری را تحمل کنند. حکومت افغانستان به تازگی در مورد این ویدیو اظهار نظر نکرده، اما پیش از این بارها تاکید کرده که رهبران گروه طالبان در پاکستان حضور دارند و زخمیان این گروه نیز در آن کشور درمان می شوند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
برای اولین بار ملا عبدالغنی برادر معاون طالبان حضور رهبران این گروه را در پاکستان و همچنین درمان زخمیان این گروه را در آن کشور تایید می کند. آقای برادر که رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز است، در ویدیویی که به تازگی در شبکه های اجتماعی پخش شده گفته است که از ناگزیری به پاکستان رفت و آمد دارند. هنوز زمان و محل ضبط این ویدیو مشخص نشده، اما شماری از رسانه ها و برخی افراد گفتند که این ویدیو در یکی از شفاخانه های شهر کراچی پاکستان که زخمیان طالبان در آن درمان می شوند ضبط شده است. در این ویدیو ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر برای طالبان سخنرانی می کند که در جنگ افغانستان زخمی شده اند. او میگوید آنها با ما هر کاری را کردند، اینجا با ما هر چیز شده است، اما باز هم ما مجبور هستیم که بیاییم. اینجا افراد محدود ما نیستند، بلکه تمام رهبران ما و شما در اینجا هستند. در این ویدیو به نظر می رسد که ملا برادر از طالبانی که تحت درمان قرار دارند می خواهد که درد و دشواری را تحمل کنند. در این ویدیو همچنین دیده می شود که رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر این گروه را در برابر امریکا قوی تر می داند و همچنین در آرزوی استقرار نظام جدید اسلامی در افغانستان است. ملا عبدالغنی برادر با اشاره به محلی که او در آن ایستاده است و سخنرانی می کند می گوید که از هر گونه پیشرفت در گفتگوهای صلح رهبران خود را در اینجا آگاه می کند. در همین حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید که در مورد صحت و سقم و محل ضبط این ویدیو آگاهی ندارد. محمد نعیم در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که در شبکه‌های اجتماعی چنین ویدیوها پایین و بالا می‌شوند، اما معلومات ندارم که این ویدیو حقیقت دارد یا نه و در کجا و چه زمان ضبط شده است. این ویدیو پس از آن در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود که گفتگوهای صلح در قطر با توافق تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان 21 روز متوقف شد و یک هیئت طالبان به رهبری ملا برادر برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی به آن کشور رفت. حکومت افغانستان پیش از این گفته که از سفر هیئت طالبان به اسلام آباد پایتخت پاکستان آگاه است و حکومت پاکستان با حکومت افغانستان هماهنگی کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در بازار مرکز ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب انفجار شدید رخ داده است که تلفات و خسارات در پی داشته است. هدف این حمله یک پوسته امنیتی در نزدیکی این بازار بوده است. والی فاریاب نقیب الله فایق درباره این حادثه به رادیو آزادی چنین توضیحات داد.
حوالی نصف شب گذشته به تانگ آماوی پر از مواد انفجاری که گفته میشه بیشتر از 1000 کیلوگرم مواد در اوجا باجا شده بوده، در همیشوری بازار ولسوالی دولت آباد که قره قوزی بای قلعه گفته میشه بین می قره انفجار داده میشه. پس از او طالب عملات تهاجمیشان رو شروع میکنن. جنگ تا ساعت 5 صبح ادامه داشت. گفته میشن که نزدیک به 10 تن از طالب ها کشته شده و به می تعداد هم زخمی هایشان است و اونا از ها عقب نشینی کردن. متاسفانه از نیروهای امنیتی ما 2 شهید و 5 زخمی داریم. به 10 ها دکان و 10 ها منزل از بنیاد چپه شده.
نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل حادثه، در این انفجار چند تن افراد ملکی هم زخمی شدند که به شفاخانه انتقال داده شدند. امروز 40مین روز کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند است. او در 22 عقرب در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه کشته شد. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده که قاتل او را بازداشت کرده و اعترافات فرد بازداشت شده را هم پخش کرده، اما تا حال درباره پیشرفت‌ها در بررسی دوسیه قتل او چیزی گفته نشده است. نماینده هلمند در ولسی جرگه و برخی از نهادهای حامی خبرنگاران خواهان اقدامات جدی در این راستا هستند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د 42 مشهور.
این صدای یک فرد نه بلکې صدای یک ولایت بود. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در 22 عقرب در شهر لشکرګاه در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش کشته شد. غلام ولی افغان نماینده مردم هلمند در ولس جرگه افغانستان میگوید
الیاس دایی از جمله جوانان مدافع حقوق مردم هلمند بود که صدای آنان را نه تنها به افغانستان بلکه به هر نقطه جهان میرساند. نبود الیاس دایی برای مردم هلمند یک زیان بزرگ است.
دایی 33 ساله عروسی کرده بود و یک دختر 2 ساله به نام مهربان داشت. الیاس دایی در 12 سال گذشته در عرصه های مختلفی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی گزارش میکرد و تحولات خطهای مقدم نبرد را به صورت دقیق و بی‌طرفانه بازتاب میداد. قتل وی واکنش های زیادی را در سطح ملی و بین المللی در پی داشت. همه با تأکید خواستار بازداشت قاتلان وی شدند. وزارت داخله افغانستان در 20 ماه قوس اعلام کرد که قاتل آقای دایی را بازداشت کرده و اعترافات او را هم نشر کرد، اما تا به حال درباره پیشرفت‌ها در این پرونده چیزی نگفته است. نمایندگان هلمند در ولس جرگه و برخی از نهادهای حامی خبرنگاران خواهان اقدامات جدی در این راستا هستند. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان میگوید که این کمیته خواستار محاکمه علنی قاتلان آقای دایی است. عبدالمعید هاشمی مسئول این کمیته بر رادیو آزادی گفت
کمیته دفاع ژورنالیستان افغان خواهان اشد مجازات قاتلین شهید دایی و دیگر خبرنگاران شهید میباشد.
در حدود 2 ماه گذشته 5 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. یک هفته پیش از قتل آقای دایی یماسیاوش گوینده پیشین تولونیوس در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در موتر حاملش کشته شد. پس از قتل آقای دایی خبر قتل مرموز فرید امینی گوینده تلویزیون یاریانا نشر شد که وزارت داخله افغانستان در نخست این رویداد را خودکشی عنوان کرد، اما پس از خواست خانواده‌اش و نهادهای حامی خبرنگاران اعلام کرد که پرونده او را بررسی خواهد کرد. پس از این رویداد گلسوم مشهور به ملاله میوند گوینده رادیو تلویزیون نکاس در نینگرهار بر سی افراد مسلح کشته شد و وزارت داخله هم از بازداشت افراد به اتهام قتل او خبر داد. تا به حال هیچ گروهی مسئولیت این قتل‌ها را به عهده نگرفته است. به تازگی رحمان رحمانی رئیس ولس جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه این مجلس با اشاره به این قتل‌ها نیروهای امنیتی را به ناکامی در جلوگیری از این گونه رویدادها متهم کرد. رئیس ولس جرگه گفت که نهادهای امنیتی با ضعف مدیریتی مواجه هستند و راهبردهای امنیتی نهادها باید بازنگری شوند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
۲۲ دسامبر برابر است با آغاز کار اداره مقت افغانستان به رهبری حامد کرزی. بر اساس توافقات اجلاس بن آلمان، آقای کرزی در سال 2001 میلادی برای یک دوره 6 ماهه ریاست اداره مقت را بر عهده گرفت. اگرچه برخی از افراد نزدیک به حامد کرزی از کارکرد او دفاع می کنند، اما چهره های منتقد سیاسی انتقادهای زیادی را وارد می دانند. خبرنگار رادیو آزادی در این گزارش نگاهی کرده به دستاوردها، فرصتها و چالشهای حکومت حامد کرزی.
با دنبال حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا به مواضع گروه طالبان در افغانستان در سال 2001 و سقوط حکومت طالبان، افغانستان وارد یک دوره جدید از تاریخ شد. نمایندگان گروه‌های سیاسی و نظامی افغان در شهر بن آلمان گرد هم جمع شدند تا درباره تشکیل حکومت موقت با هم گفتگو کنند. با اساس توافق آنها، حامد کرزی برای یک دوره 6 ماهه قدرت را به دست گرفت. آقای کرزی قدرت از دولت مجاهدین بر رهبری برهان الدین ربانی را تحویل گرفت. شاهزاده مسعود وزیر مشاور پیشین حامد کرزی در امور سرحدات و قبایل دوره حکومت حامد کرزی را پردستاورد می‌خواند.
به نظر ما در اون شرایطی که اداره موقت به ریاست جناب محترم حامد کرزی آمد در سال 2001، یعنی افغانستان هیچ چیزی هم نداشت. ما صاحب یک نظام شدیم و در عین زمان بیرق ملی ما در کل جهان به اعتزاز آمده و از دو قدر مهمتری بوده که زیر یک چتر ملی کرزی توانسته که همین وحدت ملی را خوب تمثیل بکنه.
اما چهره های منتقد میگن اشتباهات دوره حکومت آقای کرزی زمینه گسترش ناامنی را فراهم کرد. صفیه صدیقی از سیاست مداران منتقد بر رادیو آزادی گفت
یک اداره موقت به وجود آوردن هدف شمی بود که چطور میتونستن تمام مردم افغانستان گرد یک محور جمع کنن و بالاخره تا زندگی مردم بهبود بیاوه و اینمی دور بودن گروه های مختلف یا گروه های مختلف سبب ازی شد که افغانستان عوض ازی که به طرف پیشرفت بره متاسفانه آهسته آهسته داره که سالهای گذشته تکرار شد.
آقای کرزی بر علاوه اداره موقت و انتقالی در دو دوره پنج ساله هم به عنوان رئیس جمهور کار کرد. پیشرفت‌ها در زمینه‌های آموزش، صحت، حقوق بشر، مطبوعات و بازسازی اقتصادی از دستاوردهای مهم دوره 13 ساله زمامداری حامد کرزی به حساب می‌آید. در این مدت افغانستان روابط گسترده با بیشتر کشورهای جهان برقرار کرد و تعداد نیروهای امنیتی افغان تا به بیش از 3,500 افزایش یافت. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در کنار حضور نظامی میلیون‌ها دلار را برای بازسازی ساختارهای سیاسی افغانستان کمک کرد. اما انتقادهای وجود دارد که پولهای کمک شده به جای مصرف در پروژه‌های بنیادی حیف و مل شده و فساد اداری نیز افزایش یافت. آقای کرزی چندین نهاد مبارزه با فساد را ایجاد کرد تا جلو فساد را بگیرد، اما تلاش‌های او خیلی اثرگذار واقع نشد. اما حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری دوره آقای کرزی میگوید مبارزه با فساد سیاسی و گزینشی بود.
مانع عمده موجودیت یک تعداد زورمندا و افرادی هستند که در حلقات مهم و مقامات مهم دولتی جا به جا شده بودند و مانع می شدن. مبارزه با فساد هم تا حد سیاسی و گزینشی بود.
آقای فخری میگوید ادارات مبارزه با فساد اداری از حمایت سیاسی برخوردار نبودند و امکانات کافی نداشتند. افزون بر فساد اداری پروسه صلح، ناامنی، بی‌ثباتی اقتصادی، کشت و قاچاق مواد مخدر و نبود یک سیاست خارجی واضح از مواردی هستند که منتقدان بر آنها اشاره میکنند. در افکار عمومی حکومت آقای کرزی به همان میزانی که محبوبیت کسب کرد زمینه انتقادها را هم فراهم کرد. زبیح‌الله و محمد حضرت دو تن از شهروندان کشور
پاچه‌ای در حکومت کرزی تیر کردیم که بسیار پیسی خوبش آرامی بود سرکار بر ما خدا جور کرده کرزی جور کردیم آبادی کلش از طریق کرزی شد با
هزار وقت فساد بود کلش پیسه آمدن کلشان رفت جوای دوزام.
پس از پایان دوره 13 ساله حکومت حامد کرزی محمد اشرف غنی با ایجاد حکومت وحدت ملی قدرت را به دست گرفت. رئیس جمهور غنی گفته بود که یک دولت فاسد را به میراث گرفته است و تلاش میکند تا آن را کنترل کند و از سوی هم تلاش ها را برای برقراری صلح در کشور روی دست گرفت. اما شماره میگویند حالا وضعیت امنیتی نسبت به دوره آقای کرزی بدتر شده، بیکاری افزایش یافته و فساد در ادارات دولتی بیداد میکند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
نبود غذاهای مقوی، فقر و تنگدستی دلیل عمده سوی تغذیه کودکان در ولایت غور گفته شده. مسئولان صحی این ولایت میگویند که فیصدی بالای کودکان در این ولایت به دلیل فقر و بیکاری به سوی تغذیه مبتلان. خبرنگار رادیو آزادی از غور گزارش دارد که با هم میشنویم.
در کنار بستر کودک یک ساله‌ای در شفاخانه ولایتی غور هستم. مادرش عزیزه 45 ساله میگوید که نتوانسته او را هنگام بارداری به درستی تغذیه کند.
وقتی که ای به دنیا آمده بخی ام از زندگی خوب هم خبر نبودن که ای بیشه که بسیار ضعیف و بسیار چیز بوده گفتم نخواهد ای به زندگی بختان را منخواهد که ای جور شوه.
عزیزه مادر 6 فرزند است و در نایه اول شهر فیرسکو زندگی میکند. او از ناچاری های زندگیش حکایت میکند.
ما که هستیم به خانه کم اختصاصیم، هیچ چیزی اموالی نداریم. خودم صبح که 7 بجه بروشیدم 5 بجه بیگه میومدم. ای هم که با بدنم بوده ما ایتای فکر نمیکردم که ما کودک اصلا ای به فکر نادرگی و بیچارگی و غم و غصه کودک بودن که میگفتم یک لقمه نانی بگیر شوی که یا بیبی نروند.
شوهر عزیزه به تازگی در یک مؤسسه داخلی در بدل 7000 افغانی آشپزی میکند. صدها خانواده دیگر هم مشکل مشابهی دارند. احمد 40 ساله که مصرف کارهای روزمزد است، هم از سوی تغذیه و فقر غذایی در خانوادهش حکایت می کند.
من یورو بگم ندارم که نمیم یک ده دانون بگیرم، ولی ما هم خونه باییم که آرده بجی آرده کجا پیدا کنم. شوه هم بومونده که ما بغار که گوشنو منده من سر بیشم گوشتیم که این به خدا معلومه که من جگرم دود کده.
جمعگل یعقوبی رئیس سطح یا میولت غوره است. او آمار رسمی کودکان دوچار سوی تغذیه را ندارد. اما برادی آزادی میگوید که خطر سوی تغذیه زیاد است.
این دلایل مختلف داره. یکی عدم دسترسی مردم به غذای متوازن، بتوان انرژی کافی رو به اونا تولید کنند، دسترسی ندارند. تا قیمت بودن مواد غذایی از زمستان ها است. در سال گذشته که ویروس کرونا بوده، سطح بیکاری بلند بوده، اینا هم تاثیرات خود داشته. خاطر ما هم نگرانی داریم که جامعه جهانی به راستا دولت و غور هم توجه بکنند.
یعقوبی میگوید که تغییر رنگ موها، تغییر رنگ چشم، نامنظم شدن سیستم هضمی، سیستم تنفسی، پایان آمدن مقاومت وجود کودک از علائم ظاهری این بیماری در نزد کودکان است. حبیب الله رادمنش معاون ولی غور هم میگوید که 70% از باشندگان این ولایت زیر خط فقر قرار دارند. آقای رادمنش برای پایان فقر در غور خواهان همکاری است.
صعب البردن راه ها، نبود شغل برای اکثریت از مردم، اینا دلایلی هست که بر فقر از مردم افزوده است. امیدوار هستیم که از کمک هایی که وجود دارن، از بودجه که وجود داره، حداقل نظر به سطح نیازمندی های ولایت غور باید به استثناء قرار داده شود و بودجه بیشتر برای اینا باید اختصاص داشته شود.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در ارزیابی تازه میگوید در حال حاضر بیش از 16 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند که 5.5 میلیون تنی آنها با عدم امنیت غذایی روبرو هستند. فریدون آریان سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به رادیو آزادی گفت که 2.5 میلیون کودک در 27 ولایت افغانستان به سوی تغذیه شدید روبرو اند. میلیاردها دلار در افغانستان مصرف شده، اما هنوز هم مردم میگویند با کمبود مواد غذایی و نبود اندکترین امکانات صحی مواجه هستند. و تازگی جامعه جهانی در نشست ژنو کمک‌های 13 میلیارد دلاری را برای 4 سال آینده افغانستان دعوت کرد. حالا دیده شود که در سالهای پیش رو وضع زندگی مردم یادی به ویژه کودکان دچار سوی تغذیه در غور چقدر بهبود خواهد یافت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
5 قدرت بزرگ باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین گفتند حاضرن به برگشت احتمالی ایالات متحده آمریکا به این توافق پاسخ مثبت دهند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته تلاش خواهد کرد کشورش به توافق هسته‌ای با ایران برگردد. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
جوانب باقی مانده در توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران میگویند برای برگشت احتمالی ایالات متحده به این توافق آمادگی میگیرند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا که به تاریخ 20 جنوری سال آینده وظیفه‌اش را آغاز می‌کند گفته تلاش خواهد کرد کشورش دوباره در این توافق سهیم شود. توافق هسته‌ای با ایران در زمان امضا شد که بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بود. اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و ایران دیروز در یک اعلامیه که به دنبال جلسه آنلاین وزرای خارجه این کشورها صادر شد گفتند به برگشت ایالات متحده به این توافق پاسخ مثبت خواهند داد. آنان چشمانداز بازگشت ایالات متحده به برجام را تایید کرده و بر آمادگی خود به پاسخ مثبت به چنین اقدام تاکید کردند. آنها تأسف عمیقشان را از خروج ایالات متحده از این توافق که 2 سال پیش صورت گرفت ابراز کردند. بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا در ماه می سال 2018 از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریمات موسوم به کمپاین فشار حد اکثر بر تهران را وضع کرد، 3 قدرت اروپایی برای نجات برجام تلاش کردند. ایران به نوبه خود به طور تدریجی از مواد توافق هسته‌ای که مقدار و نحوه یورانیم غنی شدهش را محدود ساخته بود، عبور کرده و بعض فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را سر گرفته است. تهران گفته که به مواد مندرجه توافق هسته‌ای دوباره زمان پابند می شود که امریکا وسیع قدرت اروپایی و جایب مندرجه خود در این توافق را عملی نموده و کمک های اقتصادی و عددات شده بر اساس این توافق را ارائه کنند. بایدن گفته که اگر ایران به توافق هسته‌ای پابند بماند، ایالات متحده در آن مجدداً سهیم می شود و روی نگرانی های دیگر مانند راکت های بالستیک ایران و حمایت تهران از گروه های نیابتی منطقه بعداً صحبت خواهد شد. ایران گفته که برنامه راکت های بالستیک و پالیسی های منطقویش موضوع مورد بحث نیست و واشنگتن وسیع قدرت اروپایی باید نخست به وعده هایشان وفا کنند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از دیدار آنلاین دیروز با وزرای خارجه قدرت‌های شریک در توافق هسته‌ای در صفحه توییترش نوشت: مذاکرات مجدد ممکن نیست. ایران به کدام پیمان جدید توافق نخواهد کرد.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نتیجه انفجار صبح امروز در کابل که بر موتر حامل دکتران زندان پلیچرخی صورت گرفت، 5 تن به شمول 2 دکتر کشته شدند. مقام‌های محلی فاریاب می‌گویند حملات تهاجمی طالبان بر مرکز ولسوالی دولت آباد تلفات و خسارات به همراه داشته. کمیته حفاظت از ژورنالیستان یا CPG می‌گوید در سال جاری حداقل 4 خبرنگار در افغانستان به دلیل کارشان کشته شدند. از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند 40 روز گذشت، اما تا هنوز جزئیات دوسیه تحقیقات در مورد قتل وی ارائه نشده. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در شهر دوشنبه با رئیس جمهور تاجیکستان در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. پلیس پاکستان یک عضو دیگر جنبش تحفظ پشتون را دستگیر کرد. کانگرس ایالات متحده آمریکا لایحه بودجه مالی بزرگی را تصویب کرد که شامل کمک به خاطر شیوع همه‌گیری ویروس کرونا، تمویل ادارات حکومت و کاهش مالیات است. و تطبیق واکسین مدرنا امروز برای نخستین بار در ایالات متحده آمریکا آغاز شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا لحظات بعد 2 برنامه هفتهوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و برنامه تنزیه مربای مرچ، یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
در ادامه رقابت‌های فوتسال جام ادارات ولایت هرات برای حمایت از پروسه صلح، امروز 4 تیم به مرحله نیمه نهایی را یافتند. ضیاءالحق ضیا، مدیر فنی ریاست ورزش این ولایت، امروز بر رادیو آزادی گفت که در این بازی‌ها که 20 روز قبل آغاز شد 24 تیم شرکت کرده بودند. آقای ضیا میگوید امروز تیم‌های ریاست محکمه، ریاست آبرسانی، پوانتون دولتی و سطح عامه این ولایت با کسب بیشترین امتیاز به دور 1/4 نهایی را یافتند. به گفته وی قرار است فردا تیم‌های ریاست محکمه با پوانتون و تیم آبرسانی با سطح عامه بازی‌های نیمه نهایی خیش را انجام دهند. برنده این دو بازی هفته آینده بازی فینال را برگزار خواهند کرد و قهرمان این مسابقات مشخص می شود. ورزشکاران اسنوبورد افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های اسنوبورد آمادگی می‌گیرند. اسنوبورد نوعی ورزش زمستانی با تخته روی برف مانند اسکی است. احمد رومل، معاون فدراسیون اسنوبورد افغانستان، می‌گوید این رقابت‌ها قرار است در ماه جنوری در پاکستان برگزار شود. آقای رومل می‌گوید قرار است 11 ورزشکار بلمانی از افغانستان در این رقابت‌ها حضور یابند. به گفته مسئولان این فدراسیون، ورزشکاران تمریناتشان را در ولایت پنشیر آغاز کردند. گفته می‌شود قرار است این ورزشکاران در رقابت‌های اسنوبورد در بامیان هم شرکت کنند. رقابت‌های اسنوبورد در پاکستان از 18 تا 23 ماه جنوری برگزار خواهد شد.
زن و زندگی، خفه کم کرد، میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام دوستان عزیز، من جاوید فیضی هستم و در این برنامه هفتوار زن و زندگی بر این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از زنان نسبت به ولادت طبیعی عملیات را ترجیح میدهند و چرا بسیاری از زنان هنگام ولادت سزارین یا عملیات میشوند.
عملیات کردن چون زیاد پاوزایی کرده بودم، طفلک از بین رفت.
بازی کمره چون هم طفلکم حال صحتمند از خود.
آیا این عملیات شدن برای به دنیا آمدن طفل ضروری است و اگر بدون کدام دلیل خاص صحیح باشد چی مشکلات را برای مادر در پی داشته می تواند؟ در این مورد همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده است که در آن از مسئولان اداره های مربوط و خود زنان پرسیده است. بعد از آن در رابطه با موضوع نظریات مردم و مصاحبه را با یکی از متخصصین بخش نسای ولادی با شما شریک می سازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
در افغانستان دیده شده است که بسیاری از زنان حامله به خصوص در ولایات و ولسوالی ها به طور کامل دسترسی به خدمات صحی ندارند. و از جانب هم اگر دکتران عملیات را هنگام ولادت ضروری بدانند، برخی از خانواده ها تأکید بر ولادت طبیعی مادر می داشته باشند. همچنان بسیاری از زنان حامله به جای ولادت طبیعی عملیات را برایشان راحت تر از تحمل دردهای ولادی می دانند. نجلا کارمند یکی از دوایر دولتی در کابل است. وی از خواهرش قصه می کند که وقت ازدواج کرد 16 سال داشت و از جانب در دوران بارداری از ولادت ترس داشت. از این رو خانواده پدر و شوهرش به خاطر نجات وی از تحمل دردهای شدید ولادت وی را بر رضایت خودشان به سزارین یا عملیات سوق دادند. اما این که بعدها از این نوع رواداریشان خوشنود بودن یا نه از خانم نجلا میشنویم.
فامیل ما همگی با تشویش امشیرکک خوردم بودیم و تکلیف داشت، چون ازرکک ضعیف هم بود، خواستیم که عملیات شوه، چون هم عملیات ضعیف ساخته بودش، هم کم خون ساخته بودش، حتی چیز را که بلند میکرد هم به تکلیف میشه زیاد. دکه خوراک شده بود، کارهای خانه خود اصلا درست رسیده نمیتونست. در طفلک دوم خودم که خداوند یک بچه یک برجا دو هم عملیات شد، منتها بسیار به تکلیف شد. پشیمان هستم به خاطر که عملیات دائمی در جان درد میمونه، عیبی میشی.
بلوشه که 38 سال عمر دارد میگوید این پنجمین کودک وی است که توسط عملیات به دنیا آمده است. وی هرچند در جریان عملیات دردهای ولادت را حس نکرده، اما بعدها در ناحیه شکم و کمر دردهای شدید را احساس نموده است. وی میگوید در عملیات اخیر آنقدر ضعیف شده بود که حتی توان بلند شدن از جایش را نداشت.
دو بچه سی دخترش با عملیات شده تا این روز داره و بعد از امی در کمی کوک میگرفتن، پس خانه میرفتیم، کالاشویی که پاکاری که خانه زنیواری بود، خوشو و خسر بود، ولی بسیار ناتوان میشدم.
اما در بسیاری حالات با گفته مادران عملیات هنگام ولادت هم برای طفل و هم برای خود آنان مؤثر تمام شده است. خانم فهیمه که 32 ساله و معلم یکی از کودکستان‌های دولتی است میگوید به خاطر به دنیا آمدن دو طفلش وی هنگام ولادت به مشوره دکتران معالج عملیات شده و هم خودش و هم اطفالش صحتمند و نرمال هستند.
ما دو طفل دارم، چون مشوره دکتر به می بود که اگر ما عملیات نشم شاید طفلم از بین بره. بازی کمرت شد، گرچه به وقتم بود اما بازم طفلک ما آل صحتمند است و خودم هم از اینکه عملیات شدم کدام مشکل ندارم، رزیستم.
طوری که دیده شده است در بسیاری حالات با وجود مشوره و لزوم دید دکتران به عملیات مادر هنگام ولادت از طرف خانواده ممانعت صورت می گیرد و تأکید آنان بر ولادت طبیعی مادر می باشد. جمیله اسم مستعار یکی از زنان 30 ساله است که از این بابت از ولادت پرخطر و سخت خودش یاد می کند که از سوی خانواده شوهر بر وی تحمیل گردیده و سبب از بین رفتن طفلش شده.
5 بار ولادت کردم، بار ششم وقت کامل گرفتم، نگه پیش دکتر هر بار که می رفتم مرا می گفتن که تو مشکل داری. وقت ولادت من نزدیک شد، دکتر ها توصیه دادن که باید یه عملیات شوه. خوشوی ما شوهر می اجازه نمی دادن، می گفتن 5 دایش طبیعی ولادت کرده، ایرام طبیعی ولادت کنه. تقریبا یک شب یک روز من در شبخانه موندم، وضعیتم زیاد خراب شده بود، فشارم زیاد زیاد بالا رفته بود، طفلک از بین رفت، خودم هم زیاد تکلیف دیدم. نو ما را او طفل در بطنم گشتاندم، چه قضامت ها را دیدم. من و طفل به یک شق فامیل از بین رفت.
عدم آگاهی از مسائل نسایی ولادی، گوش ندادن به مشوره های دکتر، تصمیم گیری های خودسرانه و تحمیلی بالای زن حامله در بعض موارد سبب مرگ زن حامله نیز گشته است. نویده بیات، یکی از فعالان زن در امور اجتماعی و فرهنگی در ولایت غزنی، از چشم دیدش در این مورد یاد می کند.
من شاهد هستم خانم هایی که حامله هستند، در اخیرین لحظات که نزدیک میشن به ولادت، وقتی که اینا مراجعه میکنن، اونا جانهایشان بدبختانه از دست میتن. چشم دید خودم زیاد است در سطح ولایت غزنی. خانومی را من میشناختم که جوان بود و اجازه عملیات به اون ندادن. خانم در اثر ولادت از بین رفت.
زنان در ممالک مختلف جهان سعی دارند که در مورد جسم و وجود خود حق تصمیم گیری کامل را داشته باشند. اما آیا در ممالک مثل افغانستان زنان در رابطه با وجود خود معلومات کافی دارند تا در زمان ولادت تصمیم درست بگیرند؟ سمیرا رسا، فعال حقوق زن، در این مورد گپ‌های برای گفتن دارد.
تصمیمی که مربوط به خود خانما میشن، اینا خودشان باید صلاحیت داشته باشن و تصمیم میگیرن. ما در این قسمت امیدوار هستیم که خانواده های عزیز و به خصوص شوهران این خانما تصمیم را بگذارن بر خود خانما و دکتران که بر از اینا هدایت میتن. در قسمت آگاهی ما از رسانه های عزیز میخواهیم و همچنان از ارگان های زیرت که در اینجا وزارت صحت و همچنان شفاخانه ها و بخش هایی که مربوط به ولادی نسایی هستن، اینا باید بیشتر پیام های خاطر خانه به خانه از طریق رسانه ها برسانن.
با گفته دکتر طب، بیشتر اوقات سبب عدم آگاهی برخی از زنان و خانواده هایشان و یا هم عدم دسترسی آنان به خدمات صحی، حیات و صحت طفل و مادر را به خطرهای جدی مواجه می سازد. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، با یادآوری آمار با برنامه زن و زندگی از تلفات و هم نجات زنان هنگام ولادت و عملیات های ناشی از این مشکلات می گوید.
در سال 2019 به صورت مجموعی در افغانستان 1,090,260 ولادت در شفاخانه صورت گرفته که از این جمله 62,079 سزارین سکشن بوده، 21,187 ولادت ما نتیجه طفل مرده به دنیا آمده و 348 واقعه مرگ مادر به خاطر مشکلات زایمان و 3 واقعه مرگ ناشی از سزارین سکشن وجود داشته، 4,729 مرگ نوزاد به وقوع پیوسته و 1,082,896 نوزاد زنده مانده در سال 2019 وجود داشته.
چرا بسیاری از زنان به جای ولادت طبیعی عملیات هنگام ولادت را ترجیح می دهند؟ این زنان از دید روانی از کدام مشکلات روحی و استرس ها عبور می کنند؟ با هنمل شرف‌الدین عظیمی، روانشناس افغان، در این باره معلومات دارد.
در جمع 400 ترسی که در روانشناسی شناخته شده، یکی از ترس های جدید ترس از ولادت است. چگونه این ترس را کاهش بدیم؟ هر قدری که با خانم های بیشتر صحبت بکنه، این خانم های حامله میتونه برشان کمک بکنه. مشوره و ملاقات متواتر خانم حامله میتونه با متخصص نسایی ولادی داشته باشه. هر قدری به تولد طفل آمادگی گرفتن برای مادر شدن داشته باشه، به مو اندازه این ترس کاهش پیدا میکنه. اگر مادر کدام مشکل روانی یا ذهنی داشته باشه، مثلا واسواس، افسردگی داشته باشه، استرابای دیگی داشته باشه، اینا رو باید پیش از ولادت و پیش از حمل گرفتن حل کنه.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولته حقوق پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدوارم ما زنها به تمام مدارج بلندی علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
حال بیایید از مردم بشنویم که در رابطه با عملیات های ضروری و غیر ضروری زنان هنگام ولادت چی فکر میکنن.
نام ملاله است، باشنده کابل می باشم. بسیاری از شفاخانه ها به خاطر عموم مریض یک چند روز بستر شوه و اینا پول زیادی را بگیرند، به غیر از اینکه ضرورت باشه به عملیات سوق میتن.
زرخونه یکی از امشاریان کشور استم. باید متوجه باشه فامیلشان اینا رو به وقت و زمانشان به شفاخانه برسانن و به اگه عملیات ضرورت می داشته باشه یا به کدام تکلیف دیگه، جدی متوجه از این مریضتان باید باشین.
نام لطیفه،
مادر که خانوادهش نمیمانه که پیش دکتر بره، در چشم دید خود آرسی همه گفته بود مرا نمیمانه که من شفاخانه برم. وقتی که درد عزیز یافتر شده بود، زیاف خونریزی داشت، باز بردن شفاخانه، باز به عملیات فرد طفلشم از دست داد خودش آمد.
ولادت چگونه یک پروسه است؟ چرا بسیاری از زنان ولادت طبیعی کردن می توانند؟ چه عوامل وجود دارد که بسیاری از زنان به جای ولادت طبیعی عملیات می کنند؟ در این مورد همکارم عفیفه ساکب مصاحبه را با دکتر فریده امرخیل، متخصص نسایی ولادی شفاخانه امرخیل انجام داده است که برای روشن شدن بیشتر موضوع شما را به شنیدنش فرا می خوانیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب امرخیل از اینکه وقتتان به ما دادین. کدام موارد وجود داره که دکتران بر زنان حامله هنگام ولادت پیشنهاد عملیات میدن و ای که چرا بسیاری از زنان ولادت طبیعی کرده نمیتونن؟
استتبابات بر عملیات دو قسمه است، که استتبابات مربوط مادر میشه و دیگه استتبابات مربوط جنین یا طفلش میشه. میشه مادر در وقت ولادت خونریزی داشته باشه، فشار بلند، ابنورمال بودن خود حوصله مادر موجود باشه و استتبابات خدمت این سبب از این میشه که باید مادر عملیات شوه. طفل وزن بیش از حد داشته باشه و طفل صدای قلبش شنیده میشه او خراب باشه، یا هم خود جوره یا پلاسنتا پیش از طفل باشه و سبب خونریزی های شوه. بعضی مشکلات در قسمت خروج طفل به وجود بیه، یعنی سر طفل بعضی حرکات را که باید اجرا کنه نمیتونه و به مو حالت تثبیت میمونه، یا قبلا مادر عملیات شده سر به مو حالت غیر نرمال داخل حوصله شده و ولادت صورت نمیگیره.
خب زنان حامله که سزارین یا عملیات میکنن، در صورتی که ضرورت صحی نداشته باشن، چی مشکلات را میتونه در آینده برشان وجود بیاره؟
خب سیزارین میشه پروسی اختلاطی هم بوده باشه، مگر بعضی اوقات پروسی طبیعی هم میره گفتم میتونیم، اما اختلاطات را که بعدن بیش مادر به وجود میایه زیاد است. امکان داره چرک کینا پیدا میکنه، بعدن در ولادت دوم و سوم ممکن ولادت نرمال نداشته باشن، در قسمت شق عملیاتی جوریشان در مو قسمت چسبندگی پیدا کنه.
خانمایی که هنگام ولادت عملیات میشن چی مدت زمان باید تحت مراقبت قرار بگیرن و در حد حوصلتش چی مدت باید در شفاخانه بستری باشن؟
مرحله استراحت مادرها چی ولادت نرمال باشه و چی عملی سیزارین باشه، لااقل امو 40 روز پرازیا گفته شده باید استراحت بکنن. اونا میتونن تا 10 روز هم استراحت داشته باشن مطلق و بعد از 10 روز با کارهای بسیار سبک روزمره بپردازن. در شفاخانه به حساب 3 روز بوده میتونن. زخم از یا هم برای 5 دقیقه الی 10 دقیقه در معرض شعاع آفتاب قرار بگیره.
و در آخر برای خانواده ها هم اگر گفتنی داشته باشین، به خاطر حمایت و توجه داشتن به حالت صحی خانمای باردار و خصوص بعد از عملیات یا ولادت چی باید بکنن؟
پروسه حمل و پروسه ولادت مادر هیجانی میباشد. این حالت مراقبت رزی خانم ها از نگاه روحی و تغذیه زیاد بسیار مهم است، حتی در مرحله حمل یا مرحله بعد از ولادت با یک مرض که به نام دپرشن یاد میشه، به خاطر جلوگیری از این امراض اینها باید زیاد توجه کنن تا خانم صحیح و سالم یک طفل به دنیا بیاره.
دکتر فریده امرخیل متخصص نسایی ولادی شفاخانه امرخیل در شهر کابل بود که در مورد زنان و مشکلات عدم آگاهی آنان از مراحل بارداری، ولادت و عملیات یا سزارین صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها کانال یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام تند و تیز خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است. یک هفته تیر شده و ما باز یک مربای مرچ تازه را سر وقت تیار کرده آوردیم که شما نوش جان کنین. مثل عالی جناب آورخون نیستیم که وعده میتن که اینی کار را میکنیم، اما با وعدهشان وفا نمیکنن و مردم بازی میتن. خب گپای خود مثل پول رشوه در جیب خود میمانیم و میاییم سر مطالب برنامه. در شروع سر به یک جلسه استراری ترافیکا میزنیم و میشنویم که در جلسات استراریشان راجع به چی مسائل بحث و فیصله میکنن.
خیلیت خوب باشه که رئیس تمام ما را آجیل کنه خواسته.
والا ما هم خبر ندارم، شاید در کدام چرایی کدام تکر شده چه بلا.
نه او گب نیست، حتما کدام ترافیک از طرف کدام مقام در کدام چرایی لطکوب شده.
این گب خوادی شده، هر روز ما و شما شاهد هستیم که زوردالا ترافیکا را در سرک چپه کده و لطکوب میکنن. کدام گب دیگه است؟
خیلی صبر میکنیم که رئیس بیایه معلوم میشه. اونه آمده.
خوش آمدین صاحب، خوش آمدین.
زنده باشین، بشینین مانده نباشین.
زنده باشین صاحب،
زنده باشین.
خبر دارین که جلسه استراری چرا گرفتیم ها؟
نیست،
خبر نداریم.
بسیار خوب. او روز یک خبرنگار یک رادیو برم زنگ زد که مردم شکایت دارن که بیادروای سرکای کابل همیشه بند است و مردم مجبور هستن که از سرکا تیرو بیر شون ناکر و امی کار باعث بیروبار جاده شده. والا خدا شاید است که ای جواب برش نداشتم که بگویم. ایران بانم که چی گنام با یک بانه تیلیفون قطع کنم و دیگه هر چی زنگ زد ای جواب ندادم. پیش خود فکر کردم و تصمیم گرفتم که یک کار کنیم تا پیادروا بر روی مردم صاف و پاک شود. سر از فردا یک پیادروا هم نبینم که بروی عبور و مرور مردم بند باشه. فهمیدین یعنی؟
شما بگوین که کدام پیادروا ما پاک و صاف کنیم؟ این کدامشه؟
کدامشه؟ شما از جاده پترگل شروع کنین، همینطور تمام شهره دیگه.
جاده پترگل خوب پیادروشه یکی از سفارتخانه های کشورهای دوست بند کده و سنگای کنکریتی مانده. زور ما به او سفارت میکشه؟
والا تام راست میگی. خیلی جاده پترگل بانین در جایش، از جاده کلبی شروع کنین.
صاحب جاده کلبی رخو یکی از مقامات بلند پایه دولت که گفتن نامش خوب نیست بروی مردم بند کده. پیادروا چی میکنی که حتی از سرکش هم کسی را تیر شدن نمیمونه؟ یکی اخلا است.
خو خی ای جاده رو غرض نگیرین دیگه، چاره نیست، از جاده شش جنبه شروع کنین.
صاحب چی روز خودم گم میکنی و روز ما رام؟ هر جاده را که نام بگیری زور ما نمیکشه. پیادروا یا کل جاده را صاف کنیم. چطور کنیم؟ خوبترش همیست که از این شروعای چرک تیر شوین. صاحب مهربان
خیکار کنین که خدا کنه. سبا برین و دستفروش های پیادروای شهر را بکشین و پیادروا را بروی عبور و مرور مردم پاک و صاف کنین.
صاحب وقتی که دستفروش ها را بکشیم خود ترافیک های چارایی ها مجبور هستن چاشت نان نخورن. چرا که نان چاشت ترافیک ها و پولیس های چارایی سرزمین دستفروش ها چاشت هسته. صاحب گپ دیگه، شما فکر کردین که ترافیک میدن نداره؟ برین ماینه تلویزیونی کنین، اگه ترافیک میده نداشت بیاین مرا مجازات کنین. ما حاضر هستم.
والا تام راست میگی، اگه ترافیک های ما چاشت نان نخورن خود تکلیف میده پیدا میکنن. اونه در این شهر بپرسان، دکترم درک نداره و اگه دکترم پیدا شد دواش تاریخ تیر شده است. خیکار میکنیم که نه سیخ بسوسه و نه کباب. با تمام ترافیکا دستور میتیم که دستفروش ها را تا چاشت در پیادروا بانن که نان چاشتشون چارچوانی. وقتی پیسه نان چاشت که از اونا گرفتن کلشان از پیادروا های کنین. چطور؟
شنوند عزیز، ریاست خردبرد هفته گذشته 14 ساله شد و تمام کارمندایش این روزه تا یک محفل باشکوه جشن گرفتند. بیاین بشنویم که کارمندای این ریاست چقدر از این محفل لذت بردند.
همکارای عزیز، خودتان خبر دارین که فردا ما یک محفل داریم و با تمام مردم کارت توزیع کردیم که با محفل ما بیاین و محفل ما را رنگین تر بسازن. چطور است؟
صاحب نگفتیم که محفل با کدام مناسبت است؟
این کارمند بی خبر، این محفل با مناسبت سال روز ایجاد ریاست خردبرد است و قرار است ریاست ما فردا 14 ساله شو. برادر
بخیر.
صاحب نگفتین که این محفل را کدام هتل گرفتین؟
ما کی بودیجه داریم که در هتل محفل بگیریم؟ محفل در خانه ما هستیم گرفتیم که یک اولی کلان داره، چمن اولی، تمام چیز. فردا تمامتان مردا دریشی پوشیده و نکتایی میزنه و خانما تمامتان لکسرین لباسایتان پوشیده و میاین خوبم و لباسای جلوبلی را.
صاحب من میتونم که امی دخترک ما بیارم در این محفل؟
دخترت؟ آورده میتونیم، اما فکرت باشه شکمش سیر کده بیاری، چرا که ما همه خبر نان تیار میکنیم که میمونا بخورن. تمامتان وقت طرف خانه ما سب حرکت کردین، درا یگان برگر مرگر، یگان چپس مپس، امور خوب سیر خورده بیاین. خبر نشون که کسی گشنه آمده باشه در محفل، چرا که ما بودیجه نداریم و نمیتونیم برای تمام مردم نان تیار کنیم و شربت بیاریم و دیگه و دیگه.
صاحب خیمی محفل تنها بین میمونا بگیره، ما در محفل که نان و پیپسی نداشته باشد چی کنیم که بیاییم؟ و رئیس بلا
بسیار شکم بوسی والا، من تو فکر رمه کدم. یک روز که نان نخوردی آسمان در زمین میخوره و آدم. خلاصه من گپ خدا گفتم در روز محفل نبینیم که کسی نان چور کنه و آبروی مره در پیش میمونا بریزانه. با خبر
درست است.
شیطمای خود از سیر کدمی
دیگه
ما در خونه نان میخوریم.
من میگم در غضب نشین که تی کارتان برای ما خوابرو نموندین. من گفته بودم کلتان سیر در محفل بیاین، اینیا کلشان با شکمای خالی آمده بدن. گپ ما هیچ در گوش شما نرف، چرا کل نان چور کردین؟ نزدیک بود که تمام میمانا گوشت پس خانه برن. ما از جیب خود پیسه دادیم و برای میمانا از هتل نان خواستیم. ما رو میفهمم که امرایتان چی کنم. سکرتر؟
بله سر.
یک مکتوب روان کو با دفتر اداری و نوشته کو که از این که تمام همکارا شکم گشنه با دفتر آمدن و جیب رئیس صاحب خسارمند گردیده، تمام کارمندا با مدت پنج روز کسر ماش هستن و سلام.
و حال دیگه ای پارچه های کوتاه تمثیلی را بشنوید.
بخیر بخیر شیردل خان، کجا روانستی؟ سلام علیکم.
و علیکم خمارگل خان، چطور هستی؟ خوب هستی؟
شکر، زنده باشی. یک قسم همه تو پریشان روان بودی و کت خود گپ زدن میرفتی. چی شده؟ اصابت خود نرمال هست؟
راست پرسان کنی بیادر، وقتی که کار دیکی از ادارای دولتی بند باشه اصابت مانده که بیخی دیوانه زنجیری میشی.
چی شده آدم؟
چی شوه دیگه؟ به خاطر اسناد تحصیلی مریضه کردم که سوابق تحصیلی خود بگیرم. میفهمی نامم در تذکره شیردل خان نوشته است یا نام مرا شیردل جان نوشته کردن؟ به خاطر ای که جان خان بسازن سه ما مرا سرگردان کردن. اینال باش که ای تای مراحل شوه که چقدر وقت در برخواد گیره.
برو تشویش نکو، تا خلاصش کنی یک سال تر میشه.
نه بابا. چی کردی مامن؟ کار شفاخانه ما خوب است یا نه؟ روزانه چقدر مشتری داریم بدر؟
ولی سب مشتری های شفاخانه ما قدر زیاد نیستن.
چی میگی ماون؟ ده این شهر پر از میکروب و کثافات و چتلی چطور که شفاخانه ما مشتری نداره؟
ولی حسب نمیفهمم. اما اگه دمی شفاخانه میرن که دکترای خارجی داشته باشه.
خود تو هم همی کار کنه؟ برو یک اعلان در تلویزیون ها بده که شفاخانه ما یکی از دکترای فلان کشورهای خارجی را دعوت کرده که بسیار لایق هم است که مریضا را معاینه درست کنه و تشخیص صحیح.
سب دکترای خارجی خوب پیسه زیاد میگیرن. ما که زور ما میرسه که متخصصین خارجی را شفاخانه خود استخدام کنیم.
نه یاد نگرفتی، برو یک نرس از خارج همراهت بیار و یک 30-40 افغانی برش بده و برای مریضا بگوین که متخصص بسیار ماهر است. بیاز و کلگی همه تو میکنن که میچلن نه؟
مربای مرچ ما که با چمچه زدن و شور دادن تیار شده بود این خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. ما بریم که غم هفته آینده را بخوریم، اما شما جای نرین و رادیوهایتان هم خاموش نکنین، چون برنامه های رادیو آزادی ادامه دار است.